بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه‌ای بر علم تعبید و تجلی. فطرت الله التي فطر الناس علیها. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 10، 45. می‌دانیم علی علیه السلام به وقت صلات انگشترش را در حین رکوع به سائلی بخشید که از ایشان طلب رزق کرده بود. این انگشتر برای علی علیه السلام زینت دنیا نبود، بلکه هدیه‌ای از رسول خدا بود و لذا این انگشتری برای آن حضرت عین پاک سازیش در دنیا و دربی به سوی آخرت بود، ولی در دنیا. ولذا علی علیه السلام این دنیای اخروی و آخرت دنیوی را هم از خود جدا کرد و بخشید. یعنی از نمازش هیچ اثر و نشانی دنیوی باقی نگذاشت و از آخرتش هم هیچ اثر دنیوی باقی نگذاشت و نمازش را تماماً باطنی و فطری و سبوکی ساخت. این است معنای زکات نماز و یا زکات در نماز و نماز با زکات، و این تحقق دائم الصلاة شدن است که مقام ذکر و ذاکران است که در قرآن حامل علم و نور وحی است، وحی باطنی و فطری. 46. زکات دادن در نماز در حال رکوع به ساعد بیان دیگری از صلات امام است بر خلق که موجب هدایت خلق است، که اساسی ترین ویژگی الهی و عرفانی امام است که حامل و ناقد نور هدایت و صلات حق در خلق است. اوست که به شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی برد. قرآن. این همان انتقال نور محمدی به امت است به قدرت صلات و زکات صلات. 47. همانطور که تبعید همسر و فرزند به صحرای سوزان حجاز و سپس ذبح فرزند یک نماد ماندگار و آشکار از واقعه نژاد زدائی و دهر زدائی از نفس است در آیین ابراهیم حنیف که از شعائر طراز اول امامت است، عمل انفاق انگشتر بر نماز به دست علی مرتضی هم نمادی از صلات امام بر مردم است و از شعائر امامت محمدی می باشد. زکات صلات. زیرا انگشتری که در دست علی علیه السلام بود نمادی از نور صلات محمدی بود. و این زکات صلات از وجود امام همان تحقق صلات خدا بر خلق است. زیرا امام محل تلاقی صلات خدا و خلق بر یکدیگر است، یعنی امام قلمرو به وحدت وجود است که در وجودش خدا و مردم به وحدت می‌رسند، همانطور که فرمود خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی‌شود و سینه من عرش خداست. پس در وجود امام است که خداوند مقیم است و در هموست که خلق هم بر خداوند صلات و پرستش می کنند. پس وجود امام حجله وصل خدا و انسان است. یعنی در وجود امام است که اول و آخر و ظاهر و باطن وجود به هم می رسند و یگانه می شوند. و این معنای انسان کامل است که خداوند در وجود او کل امور جهان هستی را تدبیر و رهبری می نماید. و انسان کامل کسی است که وجودش را به تمام و کمال تأویل کرده است به ذات ازلی امایی خداوند. پس ازلیت و اولیت انسان کامل همان خداست و آخریت و ابدیتش هم انسان است و این معنای انسان الهی و خدای انسانی است. 48. فطرت الله التي فطر الناس علیها. آفرینش خدا همان چیزی است که مردم را بر آن آفریده. در این آیه حیرت آور چند بعدی به تازگی همکنون متوجه آشکارترین معنایش گشتم که به راستی قرآن احسن التفسیر است و بی نیاز از تفسیر بشری، به شرطی که آدمی دارای وجدان امی و فطری باشد و همان مفاهیمی را که می شنود باور کند که به راستی که خداوند هم آفریده می شود در جریان آفرینش بشری و این دو آفرینش واحد و توامانه است. آفرینش مردم به دست خدا و آفرینش خدا در نفس مردم. و همانطور که نشان دادیم فطرت غیر خلقت و بدعت است و بلکه آفرینش معنایی و جوهری و ماهوی است و این آفرینش توامان خدا و انسان در یکدیگر و به یاری یکدیگر امری صرفاً عقیدتی ذهنی کلامی نیست، آنگونه که ابن عربی می‌فرماید، بلکه آفرینشی جوهری و هویتی است و البته که حکمی و کلامی و عقلانی هم هست و جز به نور عقل درک شدنی نیست. این آیه مذکور قرآنی را میتوان نور عقل علا عقل الهی دانست که عقل خلق و مخلوق را یگانه میسازد و به راستی آیه‌ای سحرانگیز و به غایت انقلابی و باور نکردنی است. در این آیه سخن از دو آفرینش و هویت و جوهری وجود است، خدایی و بشری، و می‌فرماید که آفرینش بشر از روی آفرینش خداست و خدا در حین آفرینش خود در ظهور و تجلیش است که بشر را می‌آفریند و آفرینش بشری و الهی جریان واحدی است. 49 ممکن است گفته شود که منظور از فطرت الله همان آفرینش بشر به دست خداست که در این صورت معنای آیه مذکور عبس و حجب می گردد بدین صورت. آفرینش بشر به دست خدا همان چیزی است که بشر را بران آفریده است. آیا از این جمله تحت لفظی جز بیهودگی معنایی درک می شود؟ پس سخن از دو آفرینش و پیدایش است، پیدایش خدا و بشر، و اینکه اصل بر پیدایش خداست در عالم خلقت و پیدایش بشر هم محصول پیدایش خداست. این معنا از آیه تصدیق کننده بسیاری از احادیث قدسی و احادیث نبوی و ولوی نیز می باشد که خداوند گنج نهانی بود که به واسطه آفرینش جهان خودش را آشکار کرد، که این آشکارسازی همان فطرت الله است که پیدایش بشر هم بر همین پیدایش خدا و معلول و مخلوق آن است. و تتمه آیه مذکور دال بر این امر است که این معنا و باور همان دین حنیف و خالص است و غیر از این شرک است و مؤمنان بایستی خود را تسلیم این حقیقت از آفرینش کند، حقیقتی که در آن هیچ تغییری ممکن نیست. سوره روم. 50 البته فطرت الله واقعی نیست که از عدم به معنای نابودن حاصل شود، زیرا آنچه که نیست نمیتواند خود را بیافریند. فطرت الله غیر بدعت است. بدعت مختص بشر است و بشر هم جز ظهور حق نیست. پس بشر مظهر فطرت الله است. بدعت مربوط به ظهور انسان است از فطرت الله. انسان بدعت خداست. از این منظر فرق بین انسان و خدا همان فرق بین غیب و ظهور ذات است و این فرق جز به نور خود آگاهی عرفانی از میان نمی رود از جنبه اعتقاد و ادراک ذهنی، ولی از جنبه وجودی راهی است که باید طی شود به جهاد اکبر در نفس و فطرت خیشتن که قرآن کریم آن را جهاد فی الله خوانده است که نقب و استقراق در فطرت الهی خیش است تا فاصله بین این ظاهر و باطن و آخر و اول طی طریق شود. این همان طریقت ابراهیمی است. 51 انسان از ظاهر وجود به سوی باطن نقب می زند و از آخر هستی به سوی اولش طی طریق می کند، یعنی تعبیر. و خداوند هم از باطن و اولیت و ازل هستی به سوی آخر و ظاهر وجود می آید و این دو بر صراط به هم می رسند و یکدیگر را دیدار می کنند. خدایم در صراط بر انتظار است. قرآن. این صراط هم جاده بین ذهن و دل است، زیرا انسان همان ذهنیت است و خداوند هم مقیم ذات دل است که یکی به سوی ذهن در حرکت است و دیگری از ذهن به سوی دل. دیدار انسان و خدا بر صراط سرآغاز ولایت عرفانی و خلق جدید است و واقعه خلافت. برزا انسان عارف یک انسان الهی یا خدای انسانی است و قلمرو به وحدت وجود و اتحاد اول و آخر و ظاهر و باطن. 52. انسان در جریان مراتب آفرینش خود به تدریج خدای را می شناسد، زیرا این خداست که در انسان در حال آفرینش خیش است. این همان معنای آشکار آیه است که فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی پیدایش بشر بر جریان پیدایش خداست و این دو پیدایشی واحد است. و آنکه در این رابطه خدایش را یاری می‌دهد، خدا هم یاریش می‌دهد و در این راه قدرت و ثباتش می‌بخشد. قرآن. 53. فطرت در لغت عربی و قرآنی هم به معنای ساختن و پرداختن و پیدایش است و هم به معنای انفجار و شکافتن است. نوع اولش از آن خداست و نوع دومش از آن انسان است در جریان جهاد فی الله و تأویل و انکشاف نفس خود که به سوی خدا در حرکت است. خداوند از باطن به سوی ظاهر عالم هستی می آید و انسان از ظاهر به سوی باطن وجودش در حال انکشاف و انفجار و شکافتن طبقات نفس خیش است. این دیالکتیک فطرت الله در بشر و فطرت بشر در خداست. ولذا وادی طریقت الالله برای آدمی سراسر انفجار و خرابات به بار می آورد، یعنی ظاهر دنیایش را ویران می کند. ولذا سالکان این وادی را فقرای فی سبیل الله می خواند. قرآن کریم. 54. انسان آخر خداست و خدا هم اول انسان است. به بیان دیگر انسان وجود خداست و خدا هم عدم انسان است. این معنا در حد کمالش درباره انسان کامل و امام مطلق قابل درکی آشکار است. هر که تواند این مفهوم را در خود حل و جذب کند، همه معماهای وادی توحید و وحدت وجود را در خود یافته و حل و فصل نموده است. 55. بین انسان و خدا تفاوت از عدم تا وجود است و عجبا که این عدم وجود نما یعنی انسان و آن وجود عدم نما یعنی خدا بدون یک دیگر معنایی ندارند و نیستند و بدون وجود انسان جهان هستی برهوتی بیروح و بی معنا و بی جان است و به راستی که نیست وقتی کسی نباشد که آن را درک کند. خداوند هم همین گونه است و انسان هم بدون خدا هیچ معنایی برای خود ندارد و وجودش برایش قابل دریافت نیست. 56. انسان ماده وجود خداست و خدا هم معنای وجود انسان است. وقتی انسان و خدا با هم دیدار کنند، این ماده و معنا و ظاهر و باطن یکی و انسان امامی کسی است که در این دیدار تلاش کند، یعنی در ابتقای بچه خدا باشد به قول قرآن. 57. خدا معنای انسان است و انسان به میزانی که با این معنا در خود مخشور است و در آن تأمل و تعامل می کند و به سویش انفطار می جوید و نفس خود را منفجر و منکشف می کند، محل ظهور و حضور وجودی خدا از خود می شود به صفات و اسمایش و این عرصه خلق جدید است و قیامت ها و این مقام خود آیی انسان است. 58. انسان یا از طریق معرفت نفس و عبودیت و اطاعت و ارادت به سوی خدایش طی طریق می کند و یا این راه را می خواهد به واسطه فوت و فن طی نماید. اولی به خدا می رسد و دومی شیطان. آن که خدای را در درون خود جستجو می کند و آن که در برون از خود می جوید. 59. و آنچه که موسوم به قیامت کبراست چیزی جز ظهور خدا نیست از انسان. پس کل تاریخ هستی و تاریخ بشری چیزی جز مراحل این ظهور نبوده است از انبیا و اولیا و عرفا. 60. آدمی خدایش را به واسطه عواطف و شعور و تجربیات بشری خودش می شناسد و می خواند و می پرستد و یا حتی به او کافر می شود. همانطور که خداوند هم با زبان و عقل و عواطف بشری با بشر سخن گفته است از طریق انبیای خود. از خدا انسان کامل و کمال انسان است و انسان هم خدای ناقص و نیمه کاره است که هنوز در وجودش کامل نشده است. پس خلقت و فطرت بشری از آغاز تا پایان جهان در حال جریان و تکامل است و این معنایی است که عامه بشری در نمی‌یابند. 61. برای اهل معرفت یکی از اساسی ترین معماهای معرفتی و ادراکی درباره وجود خداوند هستی این است که چگونه چنین موجودی از ازل و قبل از جهان و آدمیان به تمام و کمال علم و اقتدارش وجود داشته است و از همان آغاز کامل و مطلق بوده است، نه اینکه به تدریج عالمتر و مقتدرتر و کاملتر شده باشد، در حالی که هیچ انسانی از بد و پیدایش چنین نیست و انسان‌های کامل مثل انبیای مرسل و امامان معصوم و عارفان واصل هم هرگز در کمال خیش هم دارای اقتدار و علم خدایی نمی‌شوند، لااقل در این جهان. پس چگونه می‌توان خداوند عالم را انسانی خواند و انسان را هم الهی؟ 62. فهم ما در کارگاه هستی به ما می‌فهماند که این جهان خالقی یگانه دارد که در علم و اقتدار و رهبریش به تمام و کمال و مطلق است و علم و قدرت آدمی به هر درجه هم که باشد مطلقاً قابل قیاس با خداوند نخواهد بود از نوع مادی و معنویش. حال چگونه میتوان با چنین خدایی رابطه‌ای برقرار ساخت و خدایی شد و به خلافت رسید؟ 63. چگونه موجود فانی و حقیر و جاهل و درمانده و محتاجی که از هر حیث درمانده ترین جانداران نیز هست توان شناخت و ارتباط و خلافت چنین خدایی را دارد؟ 64. آدمی فقط در قبال شناخت خداوند خالق است که عدمیت را درک می کند، آن هم در ماهیت خیشتن. زیرا هرچه که بیشتر خداوند را می شناسیم، عدمیت خود را هم می شناسیم و ما به واسطه مرگ و فنای خود وجود سرمدی او را درک می کنیم و به واسطه جهل و ناتوانی خود علم و قدرتش را فهم می کنیم و این فهم و درک ما نسبت به او امری سلبی است. یعنی ما او را به واسطه فقدان آنچه که او دارد و ما نداریم در میابیم و به راستی این کلام علی بیانگر کل این حقیقت است که خدای را از این رو شناختم که نشناختم. 65. چگونه میتوان از راه جهل و عدم شناخت چیزی را شناخت؟ ما همه اشیای جهان را از طریق شناخت می شناسیم جز خداوند را که از طریق جهل من می شناسیم. این چگونه شناختی است؟ همانطور که وجود سرمدی را هم به واسطه موجودیت عدمی خود می شناسیم. هرچه که انسان نیست خدا هست و هرچه که خدا هست انسان نیست و این شناخت و موجودیتی سخت و دیالکتیکی است که در فهم عامه بشری این مالیخولیا است. 66. انسان به میزانی که در خدا تفکر و تأمل و جهاد می کند و به سویش راه می جوید، در شناخت خود نسبت به او ناکام تر شده و او را مطلقاً قابل شناخت نمی یابد و فرق خود و او را عین فرق عدم و وجود می یابد. ولی با این حال او را به گونه‌ای که اصلاً قابل گفتگو و فهم نیست، باور می کند در نزدیکترین حد خیشتن و عین خیشتن خیش. و این ادعایی بس حیرت آور است که انسان به میزانی که خدا را نمی تواند شناخت می شناسد و به میزانی که نمی تواند یافت می یابد و به میزانی که نمی تواند دید می بیند. و این وقوع عبودیت ناشی از معرفتی مطلقا ناکام است در اوج باور به عدمیت و جهل مطلق و ابدی خیش. و در اینجا آن ادعای بستلخ و شیرین ابن عربی را بهتر در میابیم که با اقیانوسی از علم الهی گفت: هرچه در خود گشتم ذره ای ربوبیت نیافتم و جز عبودیت نیافتم. یعنی در من هیچ اثری از خدا نبود و هیچ نوری از وجود نبود. این سخن و ادعای علمای ربانی و عارفان واصل و اولیای حق است و خلفایش در جهان. این یعنی چه؟ 67. پس فطرت الله التي فطر الناس عليها یعنی چه؟ اگر فطرت و جان و هستی خدا و انسان یکی است، پس چرا خدا برای انسان مطلقاً قابل شناخت و وصول وجودی نیست و اولیای او اتفاقاً مستضعف‌ترین انسان‌های روی زمین هستند که بر جایش نشستند؟ این یعنی چه؟ این چه تناقضی است که عظمتش کمر هرچه علم و عرفان و حکمت را می شکند و جز عبودیت مطلق باقی نمی نهد؟ و باید دانست این درجه از عبودیت محصول عمری جهاد علمی عرفانی در جستجوی خداست که در ناکامی مطلق در هم شکسته است در حاصل عدم. این کشتی شکستگان و در هم پاشیدگان خراباتی خلفای او بر روی زمین هستند که خداوند خود را از این خراباتیان بر خلایق آشکار و معرفی می کند. و این ظهور وجود از عدم است. ظهور علم و عرفان و قدرت و هدایت الهی از اشد جهل و ضعف و درماندگی. کافیست نظری بر زندگانی امامان معصوم بیندازیم که مظهر کلمت الله و حجت الله و بقیت الله بر روی زمین بودند. این یعنی چه؟ چرا خداوند اراده کرده که مستضعف‌ترین انسانها را وارثان خود در جهان سازد؟ یعنی آنان را که به غایت جهل و ناتوانی و عدم خود آگاه و معترف شده و این مقام را پذیرفتند. 68. در نزد اولیا و خلفای الهی ادعایی دروغ‌تر از علم و قدرت و وجود برای آدمیان نیست. و عجبا که مردمان از تماشای همین عدمیان و عدم پذیران و فناپرستان است که خدا را می شناسند و می پرستند. یعنی کسانی که پرستنده عدم خود و وجود خدایند و پذیرای جهل خود و علم او و غایت ناتوانی خود و قدرت او. گویی که آدم در حد کمال معرفت و ایمان و عبودیتش تازه مظهر عدمیت می شود و تجسم عدم در جهان. عدمی مجسم بر آستان وجودی غایب. عدمی حاضر و وجودی غایب. این معنای امام مبین است، یعنی امامی که بین عدم و وجود را آشکار می سازد، بین خدا و انسان را. و در این بین یا فاصله است که همه بینات الهی در ظاهر و باطن انسان متجلی می گردد، یعنی یگانگی انسان و خدا. و این بین و بینات همان قلمرو به وحدت وجود و حجله وصال و توحید است. 69. پس هیچ کس در هیچ مقام عرفانی هم از خود، در خود، با خود، برای خود و به نام خودش وجودی ندارد و این سنت خدا در آفرینش است، یعنی فطرت الله. و لذا بلا فاصله پس از این آیه هشدار داده که مبادا از مشرکین باشیم. سوره روم. زیرا خود یا من همان نقطه شرک انسان با خداست در وجود. ولذا من میدانم، من عارفم، من مؤمنم و من هستم عین شرک است و محکوم به ابطال و رسوایی. ولذا هر که ادعا کند که لا اله الا انا خونش ریخته می شود، چه به امر خدا و یا هوای نفس. ولی به میزانی که من فنای در هو می شود، عین هو می شود در چشم شاهدان. 70. پس بین انسان و خدا و نیز بین رابطه مردم و امامشان همان صراط المستقیم است که در این رابطه هر کفران یا حتی ناشکری منجر به ابتلای ابلیس و موجب سقوط از صراط است. ابلیس گفت که بر صراط می ایستم و از هر چهار سو مؤمنان را محاصره می کنم و آنان را گمراه می سازم، زیرا اکثرشان ناشکرند. قرآن. 71. عارف کامل یا امام مبین است، یعنی بیان است و وجود خودش تا مردم هم این بین آشکار در آفاق و مکان است. پس هر شرک و کفر و انفاق و ناشکری در این رابطه موجب سقوط از این راه است. همانطور که علی علیه السلام فرمود، به راستی که ما خود صراط هستیم. 72. از خود و خودیت عارف عدم است در نزد خودش و این عین کمال عبودیت عارف است بر آستان پروردگارش. ولی هویتش در نزد مردمان عین حق و ظهور خداوند است. 73. پس آنچه که عارف را متصل به ربوبیت پروردگار و وجود حق می سازد، عبودیتش می باشد. این عبودیت عدم است بر ربوبیت وجود خداوند. این همان واقعی خلافت است، جایگزینی عدم و وجود. و این عبودیت و صلات این اخلاق الله هست در کار آفرینش، زیرا آفرینش جهان و به خصوص انسان مخلوق صلات خدا بر عدم آدم است و صلات امام بر مؤمنان. این همان واقعه زکات است به معنای پاکی و پاک شدگی از عدمیت که خداوند را از قلمرو به عدمیت امایی بر عرصه ظهور وارد کرد که این همان آفرینش انسان است. در اینجا از منظر صلات و زکات آیه فطرت الله التی را بهتر درک می کنیم که ماهیت اجرایی این یگانگی فطرت خدا و بشر در صلات و زکات است. در این معنا تا توانی بمان. 74. اصلاً باید درک کرد که ماهیت این بین وجود و عدم آدمی جز خود یا منیت نیست و آن که تا ابد جاهل و ناتوان و معدوم است همین من هر انسانی است که چون زائل شود همه اوست. یعنی من هرگز نمیتواند خدای را بشناسد و دریابد و به وی متصل گردد و او شود. این مکتب لاادری همان مکتب خودپرستی است که غایتش نیهیلیسم محض است که سلطان آن در عصر جدید نیچه است. کافی است که آثار نیچه را از این منظر مطالعه کنیم و قدرت استکباری و خودپرستی مرگبارش را دریابیم تا راز سقوطش در نیهیلیسم را بهتر فهم کنیم که منجر به مکتب اراده به قدرت شد که بهترین دستاویز فلسفی برای فاشیسم هیتلری گردید. این همان نیچه است که قبلن در کتاب چنین گفت زرتشت ادعا کرد که انسان آن است که بر خود فائق آید، یعنی خود را منهدم کند. این خود و منیت همان وجود امایی و عدمی قبل از آفرینش انسان و جهان است. ولذا ابلیس که خصم انسان است حامی و بانی خودپرستی در انسان است. یعنی انسان خودپرست هرگز از لاک عدمیت خود امکان خروج و رهایی و ظهور ندارد. 75. وقتی درک کنیم که جهان هستی جمال از خودگذشتگی و صلات و زکات خداست بر آدم، به کل راز یگانگی این دو فطرت می رسیم. یعنی فطرت الهی بشر فقط مخلوق صلات و زکات بشر است برای غیر، به خصوص زکات صلات. ای مؤمنان بدانید که ولی شما خدا و رسول است و آن مؤمنانی که بر صلات در حال رکوع زکات می دهند. یعنی زکات صلات همان زکات روح و وجود و جان است که بسیار بسیار اندکند از مؤمنانی که دارای چنین صلات و زکاتی باشند جز معصومین علیه السلام و اولیای برحقشان در اعصار که امامان هدایت و هستی بخش به مردمانند. 76. و اما علم تحقق فطرت بشری بر فطرت الهی چیست و چگونه؟ کل شیء یعمل علی شاکله، سوره اسراء. پس اگر هر چیزی بر شکل و صورتش عمل می کند، انسان هم بر صورت خود عمل می کند که صورت خداست و بدین گونه است که باطن و سیرتش نیز الهی می شود، به شرط آنکه حقوق این جمال خود را رعایت کند. و اما این حقوق چیستند؟ همان شریعت محمدی. 77. پس این که میگوییم انسان ظاهر خداست، این واقعیت صوری بشر است که از خدایش صورت دارد که کامل ترین صور هستی است و به میزانی که حقوق صورت الهی خود را رعایت می کند و آن را پاک می دارد، باطنش هم الهی می گردد و فطرت الله در وی خلاق می شود. سخن از عصمت است. روی خود را تسلیم روی خدا کنید که آفرینش خدا همان چیزی است که آفرینش انسان بر آن قرار دارد. سوره روم. یعنی روی به سوی باطن خود کنید و در انتظارش باشید، نه اینکه روی خود را تسلیم دنیا و اهلش نمایید در جلوه‌گری‌ها و خودفروشی‌ها. و این امر به باطن‌گرایی و عرفان نفس است. فرضا خداشناسی فطری همان مکتب عرفان نفس می باشد که حکم خداست در کتابش. 78. امر به تسلیم روی خود به روی خدا در قرآن مکررن آمده است و این امر به فطرت الهی انسان و عرفان نفس است که غایت این روی کرده باطنی به لقای الهی در بیرون می انجامد که دیدار با امام زمان است که بچ الله در آفاق و عرض است. به راستی که من روی خودم را تسلیم روی کسی کردم که فطرت بخش آسمان ها و زمین است و نیستم از مشرکین. سوره انعام. شاهدیم که در همه جای قرآن تنها راه نجات از شرک همین روی کرده فطری و باطنی به سوی خداست. یعنی فطرت، جمال و اخلاص در آیات کثیری در کنار هم جمع آمدند و امر واحدی را بیان می کنند. چون اگر فطرت انسان فطرت خداست، پس روی کردن به روی خدا همان روی کرد به فطرت خیش است. 79. حال این سخن حیرت آور علی علیه السلام را یک بار دیگر از منظر آیه فطرت الله بهتر درک می کنیم که تا بوده انسان هم بوده است. پس این انسان الهی و خدای انسانی است که از ازل بوده است. و خود علی علیه السلام هم چون این معرفت و موجودیتی را درباره خودش ادعا کرده است که از خدا 2 سالی کوچکتر است. که این 2 سال هم دلالت دارد بر این که خود آن حضرت 2 سال دیگر مانده بوده تا به کمال انسان و وجود الهی نائل آید از زمان بیان این ادعا. 80. ولی آن که فطرت خدا را در فطرت خیشتن می‌یابد، عارف واصل است ولی دیگران فطرت خدا را و فطرت خیش را در وجود چنین عارفی می‌یابند که مظهر این فطرت و آیینه آن است. همانطور که همه موجودات عالم هم فطرت الهی خود را در وجود امام مبین می‌یابند. هرچه در جهان است در وجود امام مبین ارزیابی می‌شود. قرآن: چرا که خداوند کل جهان را هم بر همین فطرت آفریده است. اوست خدایی که زمین و آسمانها را فطرت بخشیده است. قرآن 81 و چالله که دائما امر شده که روی به سوی آن کنیم کجاست؟ و چالله به معنای روی خدا و سوی خداست. آیا سوی روی خدا کدام سمت است؟ جز خود انسان که دارای صورت خداست. پس امر به تسلیم کردن روی خود به روی خدا جز امر به روی کردن به خود و عرفان نفس و تأملات درونی و استغراق نیست. ولی چه کسی است که در روی کرد به خود با لشکری از اجنه و خناسان روبرو نشود و نگریزد؟ 82 و اما جمال فطرت الله در دین مبین اسلام کیست؟ فاطمه عطر. و این است که عارفان کامل در لقای پروردگارشان با این جمال روبرو می شوند در تجلی شمسی یا قمری، ذوالجلالی یا ذوالجلالی. و این جمالی است که به سوی یگانگی جمال خدا و انسان راه می نماید که کمالش شمسی قمری است در واقعه کسوفی. و در اینجاست که انسان با جمال اعلای الهی خود روبرو می شود به مصداق این آیه از سوره لیل که انسان را در نزد پروردگارش هیچ خیر و نعمتی نیست که بخواهد الا جمال اعلای پروردگارش را که چون دیدار کند به مقام رضا رسد. و این جمال ذات احدی است. جمال ها است که از یگانگی جمال هو هی حاصل می گردد. 83 ذات قلبی روحانی هر کسی در نقطه مقابل و ضدیت با ذات ذهنی مادی او قرار دارد. به بیان دیگر، ظاهر و باطن و اول و آخر هویت آدمی در رابطه ای دیالکتیکی هستند و راز تقوا و از خودگذشتگی هم بر همین سر وجودی نهفته است که آدمی حق ندارد از خود مادی، ذهنی، ارادی خود پیروی کند اگر طالب حق وجود و سیر الالله در خیشتن است. و این است که قرآن می فرماید هر که خودش را پیروی کند مرید شیطان می شود و شیطان هم ضد انسان است. یعنی هر که مرید خود شود عاقبت ضد خود می شود و در آخرت در دوزخ نابودی است. 84 همانطور که زن و مرد به عنوان باطن یکدیگر هم ضد حق وجود و ایمان همدیگرند و هر که مرید همسرش شود مرید شیطان شده است طبق قول الهی. 85 پس هیچ کس حق ندارد مرید امیال و القاعات و احساسات باطنی خود شود الا این که به مقام امیت و عصمت رسیده باشد که این مقام امامان معصوم و اولیای کامل آنهاست و ما بقی مؤمنان بایستی از این اولیا پیروی کنند. 86 رابطه منطقی بین صورت و سیرت آدمی و رابطه بین غیب و شهود در عرصه ظهور فطرت الهی از بشر تماماً دیالکتیکی است و هر این همانی دارای اشد ضدیت است، به خصوص آنگاه که آدمی به شیوه های تصنعی و ارادی بخواهد یک معنا و احساس فطری را در هویت دنیوی خود بروز دهد، دچار اشد تناقض و رسوایی می شود از جنس آنچه که معروف به کرامت نمایی و عرفانگرایی سوری در فرقه های درویشی است و کشف و شهودهای ریایی و همزاد پنداری با بزرگان معرفت. 87 اگر فطرت الهی انسان بی هیچ زحمت و تلاشی در حیات دنیوی بشر قابل حصول می بود که بشر هیچ مشکلی نمی داشت و اصلا جهاد معنوی بی ارزش می بود و تقوا عبث می گشت. برخی می پندارند این دانایی که فطرت بشر عین فطرت الله است، دیگر آنها را از هر تقوا و جهادی بی نیاز می کند، یعنی هرچه می خواهد دلت همان کن و هرچه کنی حق است. این پندار همان اندیشه ی حاکم بر اکثر مکاتب عرفانی عصر جدید است که جملگی به تباهی و شیطان پرستی می رسد که باید برسد طبق قول الهی در کتابش. 88. وقتی گفته می شود که به راستی آن که خود را شناخت خدای را شناخت، بسیاری می پندارند که خدای را شناختند و بلکه خود خدا هستند، زیرا با خود می گویند من که خودم را خیلی خوب می شناسم پس خدا را هم می شناسم که این خود من است، پس هر چه کنم بر حق و خدایی است. این ادعا و پندار همانقدر که کاذب و ناحق است این حقیقت است. خدای هر کسی اسوه کمال مطلق اوست، پس کسی که وضع موجود خود را خدا و الهی می داند در خود می گندد و سقوط می کند. این عاقبت کسی است که خدایش را برای خود تنفیس می کند، یعنی خدا را منی می کند، در حالی که راه عرفان نفس و سیر در سمت فطرت الهی خیشتن سراسر از مسیر تسبیح است که فرد را هم دائما تعالی می بخشد. خدای منی شده در نفس همان شیطان است که ضد فطرت الهی انسان است. این خدای کسی است که خودشناسی را خودپرستی پنداشته است و بدترین نوع خودپرستی آن است که به اسم خدا باشد و این عین شیطان پرستی است. ولی آن نوع خودپرستی که به اسم خدا و عرفان نباشد به سرعت اهلش را به غایت کفرش می رساند و به خود می آورد و این آستان توبه‌ای خالص است. 89. وجود آدمی دارای دو بخش است. بچه مادی و مفهوم و محسوس و ارادی و آگاهانه و بچه ناخودآگاه و غیر ارادی و نامفهوم و غیبی. بچه اول همان آفرینش بشری یعنی فطر الناس است که بر وجه دوم یعنی فطرت الله قرار دارد و تحت تأثیر آن عمل می کند، ولذا جنبه اعمال آدمی هم مخلوق این فطرت الهی است. خداوند شما و جمله اعمالتان را آفرید. قرآن. این مخلوقیت وجه اول نسبت به خالقیت وجه دوم یک رابطه دیالکتیکی است و نه خطی و علت معلولی. اراده نمی کنید الا این که خداست که اراده می کند. قرآن. یعنی اراده وجه اول وجود آدمی معلول و مخلوق دیالکتیکی اراده خدا در فطرت است. اگر این معنا به طور علت معلولی و خطی فهم شود، حاصلش این قضاوت است که هرچه از انسان صادر می شود و به فعل می آید عین اراده و امر خداست و تماماً بر حق است. از این منظر مسئله اختیار آدمی به کلی منحل و منتفی است. برخی از مکاتب کلامی و فلسفی و عرفانی در جهان اسلام معتقد به چنین قاعده‌ای هستند که معروف به مکتب جبریه و مرجعه است که انسان را از مسئولیت اعمالش به کلی تبرئه می سازد و همه سرنوشت آدمی را به گردن خدا می اندازد. از این منظر امر معاد و قیامت و جزا و پاداش و بهشت و جهنم به کلی بیهوده و باطل می نماید. پیروان این مکتب برای خود استدلال و آیات و روایاتی معتبر هم دارند که برخی از آنان ذکر شد، از جمله این آیه: هر آنچه که نازل می شود حق است. قرآن. ولی همین بخش آگاه و ارادی و مادی حیات و هویت بشری دارای قوه اختیار و انتخاب هم هست که هم می تواند در قبال نزولات بیرونی و القاعات درونی فطرت مرید و تسلیم باشد و هم انکار نماید و سرپیچی کند. ولی عنصر تعیین کننده در میزان اطاعت یا انکار این نزولات بیرونی و باطنی همان معرفت و ایمان درباره حقیقت این امور است و عرفان نفس. آنچه که موجب ابتلای به افراط و تفریط، جبر یا اختیار مطلق در معرفت دینی گشته است که دو انحراف و ضلالت آشکار است، فقدان خرد دیالکتیکی است. آن مکتب صراط المستقیمی که از میانه یا ماورای جبر و اختیار به سوی حق راه می نماید، حکمت و عرفان دیالکتیکی است که نورش را جز اهالی عرفان نفس در نمی یابند در پرتو ولایت علوی. این دیالکتیک تنها عقل و علمی است که رابطه تعبیری و تعاملی بین انسان و خدا یا فطرت خدا و فطرت بشر را درک می کند و حق اطاعت بیچون و چرا را می فهمد. وقتی جبر و اختیار به مثابه ظاهر و باطن امری واحدند، چه راهی جز خروج از این دوگانگی ها باقی می ماند که آن هم جز به نور خرد دیالکتیکی حاصل نمی شود که این نور توحید وحدت وجودی هم اجر اطاعت خالصانه و بیچون و چراست. به آنان که درباره وجود خدا جدل می کنند بگو ما خداوند را خالصانه می پرستیم. قرآن پرستش خالصانه همان اطاعت بیچون و چرا و ماورای خیر و شر و جبر و اختیار است. نبد فطرت الله در جان آدمی همان گوهری بودن است و فطرت بشری هم قلمرو شدن است. و نکته بسیار جالب به لحاظ علم لغت این که در عربی و لفظ قرآنی مفهوم شدن یا فیکون دقیقاً به معنای در بودن است. فی کن این همان ورود فطرت بشری در فطرت الهی است که آن را تأویل در جریان معرفت نفس و جهاد فلاح می خوانیم. همانطور که این جهاد تأویلی عرفانی در قرآن کریم جهاد در راه خدا نامیده شده است یا جهاد در بودن. در این تأویل لغوی بسیار بیندیش. در بیان فلسفی می توان این معنا را مترادف تداخل و ورود ماهیت در وجود نامید، یعنی فنای دنیا در آخرت، فنای ظاهر در باطن، فنای چیستی در هستی، فنای شدن در بودن. این همان رگ و ریشه های قرآنی حکمت دیالکتیکی است که در حکمت اشراق تبیین شده است. 91. ممکن است که اهالی صرف و نحو بگویند که فیکن ربطی به فی کن ندارد، بلکه فیکن است به معنای پس شدن. ما متوجه این نکته هستیم، ولی مسئله دیگری به لحاظ لغوی در میان است و آن این که کن و کانه در اصل به معنای بودن است. پس یکن به معنای بوده شدن است، ولی زاف یکن دقیقاً به معنای تبدیل و تحول شدن به بودن است و می شود ورود فطرت و ماهیت بشری در ذات فطرت الله. و این ورود به لحاظ معنا و لغت همان واقعه صلات است که به معنای ورود می باشد. صلات بنده در فطرت الله. این صلات برای کاملان الهی همان استغراق در ذات خیش است، ولی برای مؤمنان عین اطاعت بیچون و چرا از پیر و امام حی است.